خبر شده و به یلنا هم یه جایی اشاره میکنه از وقتی که تو اومدی همه به دنبال تو هستن و پیرو تو که بسیار تنبل و کمکار هستی همه دارن بیکار میشن و دردسرهایی رو برای خودشون ایجاد میکنن. شخصیت یلنا که احتمالاً حالا هیچ اشاره‌ای نمی‌شود شاگرد این پروفسور بوده و حالا شیفته نام و نشان او بوده و در جوانی همسر این پروفسور شده، او هم حرکت‌هایی میتونه داشته باشه اما این حرکت‌ها عملی نمیشه. او دانش آموخته موسیقی هست و یک جایی ابراز علاقه میکنه برای اینکه این پیانو رو بعد از مدت‌ها بنوازد و سونیا تقاضا میکنه که از پدرش اجازه بگیره، اما این پدر همیشه مریض، این پدر همیشه عصبانی این اجازه رو نمیده و باز یکی از رویاها یا یکی از خواسته های یلنا سرکوب میشه. بنابراین در مواجهه با این پروفسور هست که یلنا تمام اون امیدها و تمام اون آرزوها و تمام اون جنبشها و حرکتها و تمام اون فعلهایی که از اون میتونه یک انسان خلاق بسازه ازش گرفته شده و حالا یلنا هم تقریبا میشه گفت که روزش با همین تنبلی ها و روزش با همین تکرار مکررات، تکراری که درش هیچ اتفاقی نمیفته، داره پیش میره. او هم شخصیت منفعلی پیدا کرده، اما به خاطر اینکه یه جذابیتی داره، جذابیت ظاهری داره، زیبا هست و در این حال جوان هست و در این حال مورد توجه پروفسور هم واقع نمیشه به خاطر اینکه مریضی هاش عود میکنه و در این حال بسیار عصبانی هست، بسیار تلخ هست و بدخلاق هست و اصلا به یلنا توجه نمیکنه. این توجه از سوی دیگران معطوف به او میشه که یکیش وانیا هست و یکیش آستروف هست، که البته اونها هم به نتیجهی که باید نمیرسن و در واقع یلنا هم احساس ناامنی میکنه، احساس کسالت مضاعف میکنه و برای اینکه از تکرار چنین روالی فرار کنه پیشنهاد میده که از این روستا و از این باغ و از این ملک بیرون برن. اما دو تا شخصیت دیگر داریم، یکی شخصیت مادر ماریا هست که او نمایندگی میکنه روشنفکر نماها رو، کسی هست که سالها وقتش رو گذاشته برای اینکه یه سری مطالب رو جمع‌آوری کنه، یه سری یادداشت‌ها رو ترجمه کنه برای اینکه اون شخصیت پروفسور بتونه توی اون کتاب‌ها یا توی اون مطالبی که حالا در دانشگاه ارائه می‌کنه ازش استفاده ببره. و در این حال خونسا بودن او این هست که چشم بسته شیفته این مرد هست و فکر میکنه که او بهتر از بقیه میتونه تصمیم بگیره یا اراده بهتری داره به خاطر اینکه نگاه علمی داره، نگاه پژوهشی داره و او میتونه یک نجات دهنده باشه و در قبال وانیا پسرش او رو ترد میکنه، انکار میکنه به واسطه اینکه میگه تو نگاه علمی نداری، تو سواد چندانی نداری. و این یکی از همون ضعف‌هایی هست که حالا هم این فضا رو رقم زده و هم میتونه در شکل کلانتر و در رویکرد جامعه شناسانه باعث تحلیل یک فضای بزرگتر باشه، یک شهر یا یک کشور رو حتی تحت شعای خودش قرار بده که یه سری آدم‌های سطح پایین هستن با معلومات اندک که این فضا رو به دیگرانی میدن که اونها بتونن غالب بر کلیت این جامعه باشن و تصمیم‌هایی رو بگیرن که اون تصمیم‌ها بر مدار خودخواهی ها و خودپسندی ها پیش بره تا اینکه یک نگاه جمع‌گرایانه یا یک نگاه توأم با سود جمعی باشه، توأم با رفاه یا آسایش جمعی باشه پیش بره. بنابراین اگر شخصیت پروفسور اینجا به این گونه شکل میگیره که خیلی خودمدارانه داره پیش میره، پس از بیرون دیگرانی هستن که این رو خواسته یا ناخواسته رقم میزنن که بیشتر خواسته از سوی ماریا هست و حالا ناخواسته هم به گونه حالا سونیا هم فکر میکنه که پدر خیلی خوبی داره، پدر زحمت کشی داره که در رشته هنر داره پژوهش میکنه و باعث عزت، باعث احترام، اسم محکمی داره. اما در این یک ماهی که وارد این باغ میشه و نوع برخوردهاش و نوع مواجهش با آدمها و در این حال با توجه به انتقادهایی که وجود داره، اینها کم کم متوجه میشن که مورد غفلت واقع شدن و به گونه تحت استثمار این پدر واقع شدن و بهتر هست که این شرایط رو، حداقل این شرایطی که الان غیر قابل تحمل هست رو از بین ببرن، که حالا از سوی زنها همین قضیه رقم نمیخوره، بلکه از سوی شخصیت وانیا هست که حالا در جلسات بعد بهش خواهیم پرداخت.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. فقط خیلی کوتاه، چون زمان زیادی نداریم و شنوندگان ما خیلی درخواست دارن تا در مورد نمایش هم صحبت بشه در این برنامه، اگرچه که جزء اهداف برنامه ما نیست و ما بیشتر تمرکزمون روی متن هست، ولی دوست داریم که بدونیم نظر شما در مورد نمایش چه هست و اینکه آیا این شخصیت ها به خوبی در بازی بازیگرها تبلور داشتن یا خیر.
بله، من فکر می‌کنم بخش عمده از این قابلیت این اجرا برمیگرده به حضور پررنگ بازیگران، که بازیگرها هم به خوبی انتخاب شدن و هم صداها و بیانهای زیبایی دارن که باعث میشن که ما متوجه این متن باشیم. اما اون چیزی که باعث میشه که این اجرا نتواند تبدیل به یک اجرای ماندگار بشه یا یک دامنه تأثیر پررنگتری داشته باشه، برمیگرده به اون تحلیل کلی اثر، که اینجا هم اون وجه تراژیک بیشتر غالب هست. ما وجه کمدی رو اصلا نمیبینیم، البته سخت هم هست. ما حتی از اروپایی ها و حتی از خود روس ها هم اجرا دیدیم که اونها هم باز تقریبا نتونستن این تراز کمدی تراژدی رو توی چخوف پیدا بکنن. بنابراین بخشی از متن رو تونستن تحلیل بکنن و بخشی از این تحلیل رو تونستن توی صحنه به اجرا در بیارن. اینجا هم این برمیگرده باز به نگاه کارگردانی آقای زنجانپور، که متاسفانه نتونسته یا نخواسته. یه بخشی هم هست که
نخواسته. بله، ما اصولا دوست داریم بیشتر وجه تراژیک بپردازیم.
حتی استانیسلافسکی هم نمیخواست، او هم خیلی رو در رو به چخوف میگه من دوست دارم تراژدی کار کنم. حالا این دوست داشتن امکان داره که اینجوری باشه، ولی اونهایی که تراژدی و کمدی رو اجرا کردن، اونا اجراهای پررنگتری بوده، اونا اجراهای برجسته‌تر و ماندگارتری بوده.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحاتتون. خب نوبت میرسه به آقای دکتر پژمان دادخواه و بحث شخصیت پردازی. آقای دکتر، نظر شما در مورد شخصیت‌های این نمایشنامه چه هست؟
خب مسئله که در مورد شخصیت‌ها وجود داره این هست که اساساً حالا اعتقاد و باور چخوف درباره شخصیت‌ها اینه که شخصیت‌ها رو باید همونطور که می‌بینه ترسیم کنه. به خاطر همین در این متن و سایر متون شاهد شخصیت‌هایی هستیم که ما به ازای بیرونی دارن و باورپذیریش برای ما به عنوان مخاطب و خواننده خیلی راحت تر هست. شخصیت هایی که برآمده از دل اجتماع و زندگی هستند، که خب این امر به بینش چخوف برمیگرده. اگر خاطرتون باشه در جلسه های پیشین نقل قولی رو از چخوف ارائه دادم و این بود که تحصیل توی رشته پزشکی کمکی که کرد بهش این بود که تونست مشاهده دقیق تری داشته باشه توأم با جزئیات و موشکافانه. به خاطر همین باورش در مورد مقوله شخصیت پردازی اینه که به هر حال باید همان گونه که هستند وفادارانه ترسیم بشن. مسئله دیگه‌ای که لازمه بهش بپردازیم، خصوصا در این متن، متنی که حالا باهاش مواجه هستیم و خب در متون دیگه هم اتفاق میفته، این هست که شخصیت‌های لوکاچ به صورت غیر متمرکز هستن. یعنی ما شخصیت، به هر حال که بگیم شخصیت مهم یا غیر مهم یا قهرمان کلیدی یا فرعی به اون معنا نداریم. مسئله غیر متمرکز کردن شخصیت ها رو شاهد هستیم، یعنی شخصیت متمایز و محوری به معنای پیشین آنگونه که در متون قبلی وجود نداره و همه شخصیت ها با حضورشون در کنار هم و با تشکیل دادن یک کل سعی در ترسیم وقایع زندگی و ارتباط با همدیگه دارن. و خب هیچ شخصیتی خیلی برجسته و بارز و محوری نیست و یا شخصیت حاشیه‌ای نداریم. به خاطر همین پایه و اساس کار چخوف در مسئله شخصیت پردازی همین تعدد شخصیته، که خب دایوانی ها یکی از متونیه که شخصیت های زیادی رو در دل خودش داره و هر کدوم از این شخصیت ها علارغم اینکه حال و هوای خاص خودشون رو دارن، با گفتگوها و با کردارشون و با مواجهه با همدیگه و پیرامونشون اون رخدادها و به نوعی پایه درام رو شکل میدن. این شخصیت‌ها مبین گروهی از جامعه هستند و خب طبیعتاً ویژگی‌های رو به عنوان نمونه‌ها، به عنوان شخصیت‌های نمونه‌وار با خودشون به همراه دارن و با پردازش دقیقی که از سمت چخوف صورت گرفته، مشکلات اخلاقی، روحی و اجتماعی و روانی اونها به نوعی داره بازنمایی میشه. به خاطر همین اینها ملموس هستن. و جالب این که از قشرهای مختلفی هم هستن. یعنی ما اینجا پروفسور رو میبینیم به عنوان حالی یک قشر علمی یا یک طبقه فرادست به معنای اینکه حالا در برابر با عوام قرار داره، یا اون مادر وانیا که به نوعی جناب آشفته اشاره کردن که نشانه و نماد روشنفکرهای متظاهر هست، یعنی چنین افرادی رو داریم، کارگرها رو داریم، دایه رو داریم. یعنی ما میبینیم که اقشار مختلف در این متن به نوعی به نمایش گذاشته شدن و جالب همشون یک اشتراکی دارن.
یعنی
اشتراکشون همون بحث افسردگی، همون بحث ناامیدی، بحث انفعال که خب بهش اشاره شد. یعنی همه اینها خودشون رو یک جور به دست تقدیر سپردن و دست به کنشی نمیزنن برای بهبود شرایط خودشون، برای بهتر کردن آینده‌ای که در پیش رو دارن هیچ گونه کنشی ندارن، هیچ گونه حرکتی ندارن و طبیعتا انفعال رو میپذیرند و از تغییر کنش یک جور هراس دارن و به خاطر همین موضع منفعلانه رو پیشه میکنن. ما در جایی میشنویم که سونیا میگه که بذار در آرزوی این دکتر بمونم و بهش نگم، یعنی میترسه که مواجه بشه و حرفش رو بزنه. وقتی یلنا میگه خب صحبت کن، میترسه از اینکه شاید نرسه، شاید محقق نشه این آرزو و میگه بذار حداقل این به صورت یک رویای ذهنی باشه و هیچگاه اون رو محقق نمیکنه، هیچگاه اون رو عملی نمیکنه. در کل عدم تجربه در عشق به اون معنای اصل کلمه ندارند. خب به یلنا اشاره شد، کسی که سالها اختلاف سنی با پروفسور داره و میبینه که واقعا هیچ علاقه ای نداره، حتی دایوانیا هیچ عشقی رو نتونسته در میان سالی هست تجربه کنه، زندگی خودش رو برباد رفته میبینه. سونیا همینطور. و ما اگر یه بررسی داشته باشیم میبینیم توی این مسئله تجربه عاطفی و عشق هم هیچ وقت اینها موفق و پیروز نشدن و در کل یک فضای سردی در شخصیت‌های ما حاکم هست، بین روابط اینها حاکم هست که این سردی بین این آدم‌ها و ارتباطشون با هم دیگه یک جوری به شرایط اجتماعی روسیه در قرن 19 برمی‌گرده. اون تیرگی و اون سردی که بر جامعه تسلط و احاطه داشت و طبیعتاً این مسئله توی شخصیت‌ها نمود پیدا می‌کنه. یه مسئله‌ای هم که وجود داره بحث فقدان هست که شخصیت‌ها همه‌شون درگیر فقدان هستن، فقدان عشق، فقدان شهرت، فقدان عاطفه، فقدان احساس، که توی تمام این شخصیت‌ها از دایه بگیریم به عنوان فرودست‌ترین فرد تا پروفسور، هر کدومشون درگیر فقدانی هستن که اونها رو رنج میده و روح اونها رو فرسوده می‌کنه و می‌خوره.
خیلی ممنون، بسیار جامع و کامل بود توضیحاتتون، متشکرم و انشالله در 2 باقی مونده باز هم با شما خواهیم بود. یک بار دیگه با شما بودیم با پخش برنامه دیگر از سری برنامه های نقد و نمایش 301075، واسطه ی ارتباطی شما مخاطبان گرامی با برنامه ماست. روزگارتان آرام، شبتون بخیر.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز، با بخش شبانگاهی رادیو نمایش در خدمت شما هستیم. در این لحظه دعوت میکنم باز پخش نمایش مردی از جنس عدالت رو بشنوید، قسمت 5 به مدت 25 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
چاکر آستان ملائک پاسبان، حاج علی خان فراش باشی شهریاری، به فین کاشان رفته میرزا تقی خان فراهانی را راحت نمایید.
مردی از جنس عدالت، نوشته مرضیه رشید بیگی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهماندوست، خسرو فرخزادی، فریبا متخصص، مهرداد عشقیان، محمد عمرانی، سینا نیکوکار، بهرام سروری نژاد، بیوک میرزایی، احمد گنجی. کارگردان فریدون مهرابی. افکتور نرگس موسافور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهناز دهکردی. قسمت پایانی.
سلام. در قسمت‌های قبل شنیدیم که بعد از مرگ جانسوز میرزا طی‌خان فراهانی ملقب به امیر کبیر، معدود یاران کم شمار این مرد هر یک در گوشه‌ای منزوی و سوگوار او بودند. در این میان مهدی قلی خان که خانه‌اش در همسایگی ممیز المرد قرار داشت به دیدار او آمد. این دو در گفتگویی که با هم داشتند یادی کردند از اولین مأموریت ممیز المرد که توسط امیر کبیر در زمان صدارتش به وی سپرده شده بود. صدر اعظم در این دیدار ضمن حکمی ممیز الملک را مأمور وصول خراج از شیخ سعید یکی از طیولداران بلوچستان می کند که مدت هاست از پرداخت مالیات شانه خالی کرده و معید الدوله والی کرمان نیز او را در پرداخت خراج مختار گذاشته. امیر کبیر از ممیز الملک می خواهد تا با سفر به کرمان و سپس رفتن به اردوی شیخ که سرکرده اشرار است مالیات عقب افتاده را از وی بگیرد. اگر خاطرتان باشد در قسمت قبل ممیز الملک ماجرای سفر خود را به آنجا رساند که همراه با مهتر خود میراقا از کرمان به سوی بلوچستان روانه شدند و در بین راه تفنگچیان معید الدوله برای ترساندن آنها خود را به لباس یاغیان درآورده و قصد حمله به آنها را داشتند که با از راه رسیدن تعدادی از سواران سلیمان خان این گروه متواری می شوند. اینک بشنویم آخرین قسمت این نمایش را.
میر آقا.
بله خانم. شما هنوز نخوابیدین؟
مهمان در خانه باشد من بخوابم. راستش رو بگو میر آقا، مهدی قلی خان چه میگوید به آقا؟ گمان نمی کردم یک احوال پرسی ساده اینقدر به درازا بکشد.
نه نگران نباشین خانم، این آقا هستن که ماجرای سفرشون به کرمون رو برای مهدی قلی خان نقل میکنن.
همون سفری که شما هم همراهشان بودی؟
بله خانوم، بله. صحبتشون بیشتر در باب کمالات مرحوم میرزا تقی خان امیر کبیره. حتما نشنیده بگیرید خانوم. ولی گمون کنم مهدی قلی خان قصد دارن آقا رو روونه کرمان کنن.
به چه جهت؟
الله اعلم. البته زیاد حرف از سلیمان خان میشه. گمونم قرار آقا برای شور و مشورت با سلیمان خان برن کرمان.
پناه بر خدا، چه شور و مشورتی؟ تا آنجا که میدانم سلیمان خان از یاران قسم خورده میرزا تقی خان بوده. شور و مشورت با او آن هم در این زمان که هیچ کس جرأت ندارد نامی از صدر اعظم مرحوم و یارانش بیاورد یعنی چه؟ نکند مهدی قلی خان میخواهد عده ای را به قصد خونخواهی دور خود جمع کند؟
خونخواهی؟ نه خانم جان، گمون نکنم نقل این حرفا باشه. مهدی قلی خان اهل جنگ و دعوا که نیست بنده خدا، بیشتر سر به دفتر و کتاب داره. از شما چه پنون، همون اولی هم که اومده بود وقتی برای پذیرایی رفتم شنیدم که یه صحبتایی در مورد احتمال بسته شدن مدرسه دارالفنون میکنه. گمون کنم بیشتر نیتش این باشه که نذارم مدرسه تعطیل شه.
این حرف ها رو برای آرام کردن من میگویی؟
نه خانوم، خدا شاهده که دروغ نمیگم. اصلا خودتون بیرین از پشتم این دریچه صداشونو بشنفین. هیچ کدوم حرفی از خون و خون ریزی نمیزنن که. آقا داره ماجرای دیدارش با شیخ سعیده میگه، منم که اومدم به اونجایی رسید که قراولای شیخ از دور به من و آقا نهیب زدن.
آیت الکرسی میخوانی میر آقا؟
دروغ چرا آقا، بازم خوف به سراغم اومده.
گمان کنم پشت همین گردنه اردوی شیخ سعید باشه.
خدا کنه، هرچی باشه حکمن اردوی سعید خان از این بیابون بیاب و علف امتر آقا.
چندان هم امیدوار نباش.
چطور آقا؟ هی وای سعی باش.
گوش کن میر آقا، قبل از اینکه به اردو برسیم میخواهم به من قول بدهی که چنانچه در آنجا اتفاقی برای من رخ داد،
خدا نیار آقا جان،
سخنم را قطع نکن میر آقا.
چشم آقا، اما آخر
گوش بده.
چشم سمومت بفرم.
من حامل پیامی برای شیخ سعید هستم که به احتمال زیاد خوش آمد او نخواهد بود. از تو میخواهم که چنانچه او بر من خشم گرفت به فکر نجات جان خود باشی و از من دوری جسته خود را به تهران رسانی. آنچه را بر من رفته برای رخسار خانم نگویی، اما شرح ماوقع را به میرزا تقی خان صدر اعظم برسانی.
آقا جان، من خونزاد و نمک پرورده شما، زبونم لال بشه اگه بخوام از شما دوری کنم. آخا
این آقا، باید هر آنچه را گفتم انجام دهی.
آمان
صدای چی بود آقا؟
آن کیستی؟
صدا از آن سو می آید.
حسینم کیستی؟
خدا، آقا اینجا رو نگاه کنی، همگی به صف شدن و در پناه صخره تمین کردن.
مردان شیخ سعید،
اگر امانتامی نداشته باشید گوی برن خانه
را. باید جلوتر برویم.
بیستید، گفتم بیستید.
آقا جلوتر نرین، از چشاش خون می باره. تو رو خدا جلو نرین آقا.
همینجا به ما میر آقا.
آقا، آقا، بفرمایین آقا، چای تازه دمه.
دست شما درد نکند. امشب میر آقا را خیلی به زحمت انداختیم.
زیار داریم.
میر آقا حق پدری به گردن من دارم. توی همون سفر بنده به ایشان خیلی زحمت دادم.
اختیار دارین آقا جان، دست بر قضا الان که رفته بودم مطبخ چای آماده کنم، سربند همین نقل و تعریفی که امشب پیش اومد یادم افتاد وقتی آدمای شیخ سعید آقای ما رو با خودشون بردن تو چادر شیخ، چه وحشتی به جونم افتاد.
حق داشتید میر آقا.
تازه من اون موقع خبر نداشتم که آقا قراره برن تو چادر سرکرده یاقیاب و جلوی چشم تفنگچی‌ها با مشت
بکوبم فرق سرش. ملاحت بدونید که سنگ کوب بیکردم در جا.
راستش را بخواهید من اگر به جای جناب ممیز الملک قرار بود چنین ماموریتی انجام دهم بعید بود از عهده برایم.
شکست نفسی میفرمایید جناب مهدی قلی خان.
خیر خیر به واقع میگویم، حال که خوب فکر میکنم به درستی در میابم که مرحوم میرزا تقی خان امیرکبیر با انتخاب شما که سابقه دلاوری در قشون آذربایجان را داشته اید بهترین انتخاب را برای این منظور انجام داده.
اما فراموش نکنید که پیک مقام صدارت در پی شما بود که در به خانه حقیر را به صدا در آورد.
از من میشنوید این گفته مرحوم میرزا تقی خان هم از سر تدبیر و سیاست ایشان بوده. او محال بود بی محابا و بدون دقت نظر امری را به کسی محول کند. مطمئن باشید آنچه ایشان در برخورد اول به شما گفته بخشی از همان تدبیری بوده که برای بیرون کشیدن حق ملت از حلقوم امثال شیخ سعید در سر داشته. قبول بفرمایید که باز پس گرفتن 100,000 تومان از سرکرده یاغیان جز با ذکاوت و تیزهوشی میسر نبود.
نمیدانم، من همیشه به این پیش آمد به چشم تقدیر اندیشیدم، تقدیری که با من مهربان بود و مرا مجال داد تا به بزرگ مردی چون میرزا تقی خان خدمت کنم. هزار افسوس، افسوس.
بله جناب مهدی قلی خان، داشتم عرض می کردم که چطور وقتی بیرون چادر شیخ منتظر آقا واستاده بودم یه دفعه شنیدم که هوا رو فریاد و بگیر و ببنده که از تو چادر شنیده میشه. مگه نه آقا؟ اصلا خودتون تعریف کنین آقا.
اصل ماجرا رو که میدونید.
بله بله، اما هرگز نگفتید که پاسخ شیخ سعید به آنچه شما انجام دادید چه بود.
خب وقتی من توسط قراولان شیخ به درون چادر رفتم، عده‌ای تفنگچی بلوچ که پیدا بود از بزرگان ایل و طایفه هستند دور تا دور نشسته بودند، اما من نمی‌دانستم کدام یک از آنان سرکرده‌شان است. لحظه‌ای که به نظر بسیار هم طولانی بود گذشت و من در برابر این جمعی که همه غضبناک به من می‌نگریستند ایستاده بودم. عاقبت یک نفر که از دیگران پرهیبت‌تر بود وارد شد و همه در برابرش بلند شدند و دانستم که او باید شیخ سعید باشد.
خب
در همین لحظه یک نفر در گوش او مدتی پچ‌پچ کرد و سپس شیخ نگاهی به من انداخت.
قاصد حکومتی توی؟
حامل حکمی از جانب مقام صدارت جناب میرزا تقی خان امیر کبیر هستم برای شیخ سعید.
تنهایید؟
جیره خاری را از کرمان به مهتری با خود آوردم که بیرون چادر است.
جز او همراهی دیگر نداشتید؟
خیر.
یعنی تفنگچیان مرکز با شما نبودند؟
خیر.
اگر با شما نبودند برای چه در این حوالی ظاهر شدند؟
الله اعلم، من و مهترم نیز در بین راه آنها را دیدیم که این اطراف پرسه میزنند.
که با شما نبودند؟
عرض کردم خیر.
با این حساب قصد آشوب دارند و میخواهند مردان مرا بدنام کنند.
از قصد و نیت آنها آگاه نیستم، لکن میدانم که مردان شما هم چندان خوشنام نیستند.
آرام باشید. جسور سخن میگوی مرد. از خشم تفنگچیانی که گرداگرد این چادر نشستن نمیترسی؟
به محض ورود به چادر شیخ با دیدن آنها شهادت اینم را به زبان آوردم.
بس میترسی؟
خیر نمیترسم، لکن ایمان دارم مردان شما بعد از شنیدن حکم مقام صدارت 200 چندان خشمگین خواهند شد.
حکم را به من دهید، میخواهم خود آن را بخوانم.
بفرمایید. آنچه در مکتوب است را بخوانید، بخشی نیز شفاهن باید به عرض برسانم که بعد از خواندن مکتوب خواهم گفت.
والحق از میرزا تقی خان میرزا تقی خان صدر اعظم به شیخ سعید بلوچستانی از آنجا که